أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين رسول مكرم والنبي المعظم حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين در دهه کرامت هستیم، دهه‌ای که ابتداش اول ذی‌قعده است. ولادت با سعادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها که افتخار همه ما، افتخار حوزه علمیه، افتخار مراجع بزرگوار تقلیدین است که در جوار مرقد مطهر ایشان هستیم و به برکت مسجع مطهر اون بانوی مکرمه توفیقات الهی نصیب این حوزه بوده و هست و مراجع بزرگوار ما عنایت ویژه‌ای داشتند به توسل به این مکرمه. مرحوم آقای نجفی، آیت الله عثمان نجفی مرعشی فرمودند که من از ذریح مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها کراماتی دیدم و حتی می فرمودن لباس نوعی که میخوام بپوشم اول برای تیمون و تبرک به ذریح مطهر می مالم و بعد می پوشم. خودشون فرمودن حتی پیراهن، نه فقط حالا قبا و عبا، فرمودن یه پیراهن نو تهیه میکنم، زیر عبا میگیرم و میام در حرم مطهر برای تیمون و تبرک به ذریح مطهر میمالم و بعد میپوشم. تا این حد توسل و عنایت داشتن نسبت به حضرت معصومه سلام الله علیه و همچنین مراجع دیگر. بالاخره ما هم نباید فراموش بکنیم، باید توجه داشته باشیم زیارت ایشون را و در یه مواقع خاصی توسل، در یک مواقعی عرض کنم که بالاخره تشرف به حرم مطهر. خب اول ذی‌قعده ولادت با سعادت ایشون هست، کریمه اهل بیت، که قبل از این که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام پدرشون به دنیا بیاد، امام صادق علیه السلام خبر دادن که یک پاره تن ما در زمین قم مدفون میشه و شأن و جلال بالایی در خانه خدا داره و من زارها و جفت لبول جنه. این روایت رو امام صادق موقعی فرمودن که هنوز حضرت موسی بن جعفر به دنیا نیامده، پدر حضرت معصومه. در آخر این دهه کرامت 11 ذی‌قعده است که ولادت با سعادت با پرخیر و برکت حضرت صامل الحجج علی ابن موسف رضا علیه آلاف و تحییت و سناس. اونم یک ولادت بسیار میمون و مبارکی بود که اون حضرت معروف است به عالم آل محمد. اللهم صل علی همه ائمه ما علیهم السلام عالم به علوم الهی بودند، عالم به وحی بودند، عالم به علوم رسول الله بودند. امیرالمؤمنین علیه السلام روایتی است که فرمود پیغمبر من شهر علمم و علی در شهر باب اوست. اینها همه همون علوم امیرالمؤمنین که از پیغمبر بود داشتن، اما در مقام ابراز فرق می‌کنه. بعضی بیشتر ابراز کردن فرصتی در زمانشون بود، میتونستن علوم رو ابراز بکنن، بعضی کمتر. در بین ائمه ما با اینکه امام باقر و امام صادق علیهم السلام خوب شاگردانی جمع کردن، شاگردانی علمایی بودن، امام صادق فرمود کان اصحاب و ابی زینن احیاءن و امواتن. فرمود اصحاب پدرم، شاگردان پدرم، اینها زینت بودن برای اسلام در حال حیاتشون و در حال مرگشون، چون کتاب‌هایی از خودشون باقی گذاشتن که دیگران استفاده می‌کردن. خود امام صادق اونچه معروف است بیش از 4000 شاگرد تربیت کرد. اون که مرسوم معروف 4000 اونایی هستن که اسامشون مشخصه، شرح حالشون مدمدونه، اینا میگیم 4000 و الا بیش از اینها بودن. کسانی که میامدن چند روزی میموندن، میامدن مدتی میرفتن، باز میامدن به محضر مبارک امام صادق تلمذ کرد. علی ابن بشار میگه در یک زمان در مسجد کوفه برخورد کردم به 900 نفر استاد که جلسات درس داشتن و همه شون گفتن حدثنی جعفر ابن محمد صادق. از قول امام صادق حدیث نرمید در یه زمان 900 نفر یه شمردن. از مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه در کتاب ارشاد که قافله های شتر، نه یکی و دوتا، قافله ها با بار کتاب از مدینه سرازیر اقصانقات عالم شد در زمان امام صادق. و کتاب ها و نام هایی که می نوشتن جمع می کردن، ضبط می کردن شاگردان امام و به اقصانقات عالم منتشر می شد. در این حال که امام باقر اون اصحاب داشتن، امام صادق این تعداد شاگرد و نشر علوم یک زمان طلایی بود. اون موقع در این حال صامل الحجج علی ابن موسف رضا علیه السلام ملقب است به عالم آل رسول، ایشون رو لقب عالم بشه به واسطه اون احتجاجاتی که کرد، به وسیله دشمن، به وسیله مأمون جمع میکرد علمای طراز اول تمام جهان اسلام رو در اون موقع. اینا جمع میشدن در یه مجلس که اون شخص به امام رضا علیه السلام عرض کرد و من میترسم بر شما و حضورتون در این مجلس. حضرت تبسم کرد فرمودن میترسی که باطل اونها بر حق من غالب بشه؟ مگه میشه؟ گفت آقا اینها علمایی هستن که همشون کلامشون منطق نیست، سفسفته میکنن. اینها یه افرادی هستن شیطنت میکنن. فرمود میدونی چه وقت مأمون از این مجلسی که تشکیل داده پشیمان میشه؟ اون وقتی که ببینن من با علماء یهود با تورات خودشون، با علماء نصارا با انجیل خودشون، با اهل زبور با کتاب خودشون احتجاج کنم به طوری که اونها بفهمن من تسلطم به کتاب دینی اونها از خودشون بالاتر. اون وقت مأمون پشیمان میشه از این مجلسی که تشکیل بالاخره این احتجاجات رو رونق داد اسلام. خود مأمون عباراتی ازش نقل میشه وقتی امام ابراز میکردن این علوم را و پاسخ به سوالات اونها میدادن، تعبیرات عجیب ازش نقل میشه. فدای شما بشوم، شما هستید که باقی مونده از علوم اهل بیت پیش شما هست. خدا نیارد اون روزی که شما باشید من نباشم، از این من باشم شما نباشید. از تعبیراتی ابراز میکرد مأمون از خوشحالی. علایه‌انه ولادت اون حضرت عالم آل رسول یازدهمه ذی‌قعده پسفردا هست که این عید سعید و عید مبارک رو و همچنین عید ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و همچنین دهه کرامت رو به پیشگاه مبارک حضرت صاحب الامر بقیت الله الاعظم ارواح نار تراب مقدم انتدا تبریک عرض میکنیم و امیدوار هستیم که انشاءالله به برکت این دهه مبارکه و این دو ولادت با خیر و پرفیض و با برکت توفیق داشته باشیم که بتونیم انشاءالله این تقارن شروع درسها را با این ولادت و با این دهه کرامت به فال نیک میگیریم و انشاءالله امیدوار هستیم که توفیق سرشاری توأم با عرض کنم که عبادت و بندگی خدا شروع کنیم درس خواهی حوزه رو به فضل الهی انشاءالله. انشاءالله امیدوارم خدا بند خدمات ما را زحمات ما را مورد عنایت خودش قرار بده و مرضی حضرت صاحب الامر و موجب خوشحالی قلب اون حضرت از ما باشد انشاءالله. عرض کنم که ما درسی که داشتیم خب بحث قضا و شهادات و بعد کتاب حدود، بعد کتاب قصاص و بعد کتاب دیات. در سال 80 بعد از اینکه ما از یه دوران طولانی در تهران در شورای عالی قضایی و ریاست دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور تو دستگاه قضایی مشغول بودیم، من مبتلا شدم به کسالت قلبی و عمل باز قلب کردم 79. بعد مشرف شدم محضر مبارک مقام منزله رهبری، عرض کردم و از اول انقلاب روز اول نهضت امام که ما همراه امام بودیم و از روز اول مراجعت امام از تبعید به ایران ما اعلام آمادگی کردیم و در دستگاه قضایی حالا دوستان دیگه بعضی تو مجلس و بعضی کجا و کجا دیگه حالا قسمت ما این بود که تو دستگاه قضایی وارد میشه خدمت امام هم من رسیدم رضوان الله تعالی عرض کردم آقا شما در کتاب تحریر در اول کتاب قضا فرمود که قضا قضاوت شاخی است از شاخه های شجره ولایت و تعریف بالایی از قضا در اسلام میکنید اما در پایین صفحه بفرمایید ولیکن خطره عظیم قضا خیلی مهم است یه شاخه ای از شجره ولایته اما خطره عظیم گفتم به من اصرار میکنم که تو دستگاه قضایی امام یه جمله فرمودن که مبانی دستتون هست احتیاط کنید برید تو دستگاه قضایی با احتیاط بزا ما وارد شدیم تقریبا حدود 23 سال ما تو دستگاه قضایی و شورای عالی قضایی اون موقع بود که بعد حس کنم که در قانون بازنگری قانون اساسی تبدیل شد به ریاست قوه قضایی شورا برداشته شد علی حال خدمت مقام معظم رهبری گفتم 23 سال تو دستگاه قضایی چیز کمی نیست و من دیگه با این وضع کسالت و دکتر هم سفارش میکنم که این استرس رو باید کم کنید و الا باز مجدد رکه ها قد صدا پیدا میکنن بالاخره ایشون 3-4 مرتبه فرمودن حیفه با این همه ثوابه بالاخره عذرخواهی کردیم اومدیم بیرون از دستگاه قضایی از ورود در حوزه با اینکه من در تهران تون بیستارم در صبح رها نکرده بودم حتما روز یک تدریس رو در تهران ما داشتیم به طور مستمر وقتی اومدیم قم کتاب القضا شروع کرد به مناسبت کار قضایی که داشتیم بعد از کتاب القضا شهادات بعد کتاب حدود قصاص دیات تا پایان سال قبل دیات تمام شد یه چند سباهی مونده بود یه بحث عرض کنم که موقتی رو شروع کردیم و از این سال شروع درس ها به نظر من رسید که یکی از احکامی که از احکام مهمه اسلام هست و در اسلام اهتمام بالایی به او هست و متاسفانه متروک مقفول و عنه کتاب امر به معروف و نهی از منکر بعد از پیروزی انقلاب انتظار این بود که با شروع نه جمهوری اسلامی و برقراری این نظام مقدس جمهوری اسلامی انتظار این بود که یک دستگاهی مثلا یک وزارتخانه به عنوان وزارت امر معروف و نهی از منکر تشکیل بشه و مقررات قوانینی تصویب بشه که زمام امر معروف و نهی از منکر و کنترلش در دست خود نظام باشه نشد امام رضوان الله تعالی علیه مکرر خواستند که یک وزارت امر معروف و نهی از منکر تشکیل بشه در خیلی کشورهای اسلامی هم تا رن بعض جام هنوز هست که یه امور اسبر رو تصویب میکنن و یه گروهی که هر کدام به نام محتسب اون مأمور رعایت کننده اینا میرن تو هم تمام حد کنم که وزارتخانه ها دستگاه های اجرایی تقنینی و اینا رعایت میکنن نظم و انضباط رو عرض کنم که جلوگیری از مفاسد رو در وزارت بهداشت و درمان در بیمارستان‌ها در مطب‌ها حتی در خیلی از مؤسسات دیگر اینا رعایت میکنن حتی در بازار در کسب‌ها رعایت بهداشت بشه رعایت عرض کنم که جهات شرعی کم فروشی نباشد قش در معامله نباشد امثال این الان هم به نام محتسب بعض جا هست انتظار بود در جمهوری اسلامی امام هم دستور دادن ولی نشد که هنوزم نشد هنوزم ما این وزارت خانه و وزارت امر به معروف و نهی از منکر نداریم اون وقت وقتی متصدی نداره رها میشه و از اونی که الان داریم پیش میاد نه آمر به معروف داریم حتی متاسفانه حوزه های علمی هم وقتی میبینن در نظام بهش عمل نمیشه به امر معروف نهی از منکر حوزن مقفولن نه درس امر به معروف و نهی از منکر گفته میشه نه عمل میشه متاسفانه واقعا همه اینا تأسف اگر یه جا یه طلبه یه شجاعتی از خودش خرج بده در یه جایی به مناسبتی یه نهی از منکری بکنه باش برخورد میشه همین دو سه هفته و همین یک ماه نشد در مازندران یا آقای روحانی محترم با یه خانمی که وضع حجاب بدی داشت نهی از منکری کرد سیری زدن تو صورتش برگشتن به این روحانی محترم موجه باز متاسفانه هم واقعا تاسفه وقتی یه همچه برخوردی هم میشه یه آقای روحانی نهی از منکر میکنه اون شخص منهی برخورد میکنه کتک میزنه افرادی که میرسن عیاب و ذهاب دارن اونا هم از اون شخص حمایت میکنن چقدر تاسفه به این آقا میگه آقا به تو چه کار داری؟ بیشتر به زیر بیانده برد بکن کار برای چی هست؟ نهیت منکر برخورد باز حمایت از او میشه از حمایی همچه از ایشون واقعا میتونیم الان اعلام بکنیم به این که نهی از منکر در کشور ما متروک است نعوذ بالله حالا روایاتشو بعد میخونیم که اگر ترک شد چه عقوبت هایی که شاید همین گرفتاری هایی که میبینیم عقوبت نرسیدن به امر معروف و نهی از منکر به هر جهت برای این جهاتی که عرض کردن به نظر ما رسید که ما کتاب امر معروف و نهی از منکر رو شروع کنیم تدریسش رو بالاخره در حوزه شروع کنیم قدمی از این برای در این باب برداریم شاید به وسیله همین درس و بحث و عرض کنم که توضیح روایات و آیات راجع به امر معروف نهی از منکر عقوبت هایی که در آیات و روایات برای ترکش آمده اینها بیان بشه شاید یه حرکتی انشاءالله در حوزه به این جهت به وجود بیاد و تأثیر بگذارد در نظام مقام از رهبری در سفر این سال گذشته شده قوم دو سال قبل شون در بیاناتشون واقعا سفر بی‌بدیل.